بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب، احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و محترم. امیدوارم که در ظل توجهات حضرت ولی عصر حال و روزتون خوش، آخر عاقبتتون به خیر باشه. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم اینجا قاب شبکه جهانی ولایت و البته برنامه سبک زندگی سری دوم ان شاء الله در خدمت شما عزیزان هستم. با افتخار علیرضا عابدی هستم و ان شاء الله که بتونیم برنامه مفید و خوب و تاثیرگذاری رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. سلام و عرض ادب ویژه دارم خدمت همه دوستانی که خارج از مرزهای ایران اسلامی صدا و تصویر ما رو می‌بینند و می‌شنوند. انشالله که عصر جمعه خوبی رو داشته باشیم. گل سرسبد ذکرها امروز صلوات بر محمد و آل محمد هست و آغاز برنامه‌مون انشاءالله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم هست. امیدوارم که با ما همراه باشید. هم کما اینکه تقریبا ما 4-5 برنامه از سری دوم سبک زندگی رو که شروع کردیم سعی کردیم به صورت مستاق و محور موضوع محور با شما بزرگواران صحبت بکنیم و وقتی که راجع به یک موضوعی صحبت میکنیم موضوعهای دیگر تقریبا پیش نکشیم. یکی از موضوعهای بسیار داغ، عجیب و غریب و درگیر برای کسانی که دغدغه خانواده و اجتماع دارند و بالاخره شخص اول مملکتمون خدا حفظشون کنه، مقام معظم رهبری هم بارها و بارها تأکید کردند و اینقدر اصطلاحاً از این مورد دارن یاد میکنن، بحث جمعیت هست. ما تقریباً 3-4 برنامه ای هست که ابتدای در واقع سری دوم سبک زندگی رو با بحث جمعیت آغاز کردیم. امیدوارم که با ما همراه باشید و بحث جمعیت رو از دیدگاه شما عزیزان هم دوست داریم دنبال بکنیم. 301203 سامانه پیامکی هست که غنی بفرمایید ما رو، اون لاین ارتباطی رو انشالله نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو و فضای مجازی که در اختیار شما عزیزان هست دوستان مدام دارن زیر نویس میکنن و صدای گرم شما عزیزان رو هم دوست داریم از طریق تلفن انشالله بشنویم. آغازگر برنامه امروزمون در رابطه با موضوع برنامه امروزمون هست، در واقع موضوعی که حالا فکر میکنم باید به بحث و اشتراک بگذاریم و امیدوارم که با ما همراه باشید. بحثی که من دارم دنبال یک واژه میگردم براش، بحث عجیب و غریب کاهش جمعیت در ایران اسلامی و به خصوص مذهب شیعه. یه قسمتی رو ببینیم.
در سال 2017 انیمیشنی با عنوان بچه رئیس توسط هالیوود ساخته شد که در سرتاسر جهان جنجال به پا کرد. داستان این انیمیشن از این قرار است که بچه نوزادی جسور و همه‌کاره قصد دارد از تولید انبوه توله سگ‌های جذابی به نام پاپی جلوگیری کند. علت این عملیات او چیزی جز پیشگیری نیست. پیشگیری از جایگزینی پاپی برای نوزادهای انسان، یعنی جلوگیری دوراندیشانه ای از پیری جمعیت و نجات کشور. آمریکا زمان این انیمیشن جذاب را ساخت که ازدواج‌های سفید و همجنسگرایی گسترده شده بود. برگزاری کنفرانس‌ها و سخنرانی‌های علمی در سراسر دانشگاه‌های آمریکا نشان از عمق این نگرانی داشت. مسئله که جوانی جمعیت و نسبت آن با رشد اقتصادی به صورت جدی توسط بعضی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد مطرح شده است. کنس آرو، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972، در کتاب انتخاب اجتماعی ارزش‌های فردی می‌نویسد: با کنترل جمعیت رشد اقتصادی محدود می‌شود. رابرت سولو، دیگر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1987، برای نظریه رشد اقتصادی در مقاله شاخص خود، یعنی رهابردی به نظریه رشد اقتصادی می‌نویسد: وجود یک نرخ رشد مثبت جمعیت برای فرایند رشد اقتصادی ضروری است. این موضوع در سالهای اخیر در کشور ما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و رسانه‌ها از تهدید پیری جمعیت سخن گفته‌اند. مسئولین عالی رتبه کشور تلاش کردند تا با سیاست‌گذاری‌های جدید جامعه را متوجه اهمیت جوان بودن جمعیت کشور کنند. روی هارد، اقتصاددان برجسته بریتانیایی، در کتاب دینامیک‌های اقتصاد اشاره کرده که رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاد است. گری بکر، دیگر برنده نوبل اقتصاد در سال 1992 نیز در کتاب جمعیت و رشد اقتصادی می نویسد، این تصور که با بالا رفتن درآمد و قدرت خرید خانوار تعداد فرزندان هم بیشتر می شود، اشتباه است. فرانسوا فرو، اقتصاددان معاصر فرانسوی، در نظریه یک قطب رشد این نکته را مطرح می کند که همواره فشار جمعیت محرک اصلی کار و تولید به شمار می رود. زیرا تا هنگامی که جمعیت حالت سکونی خود را حفظ کرده، اشخاص به سطح زندگی موجود رضایت می دهند. رقابت اقتصادی وجود ندارد و مؤسسات تولیدی احتیاجات جمعیت را به راحتی تأمین می کنند. در حالی که افزایش جمعیت جوامع را مجبور به توسعه و ترقی اقتصادی می کند. همینطور در صورتی که جمعیت کشور جوان نباشد، بیشتر درآمد کشور به مستمر بگیران بازنشسته تعلق می گیرد. در پژوهش توسعه اقتصادی کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قرن بیستم که توسط دارت گوسان و کان سولو انجام شده، مشخص شده است که در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، ژاپن و دیگر کشورهای این سازمان، افزایش نرخ باربری باعث افزایش تولید ناخالص داخلی شده است. البته این موضوع فقط درباره کشورهای اروپایی و گروه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی صادق نیست. پژوهشی توسط فومیتا کافروکا در مورد کشوری مانند تایلند برای سالهای 1961 تا 2003 انجام شده که نشان می‌دهد رشد جمعیت بر توسعه و عملکرد عوامل اقتصادی تأثیر مثبت دارد. بلوم پریتنر، استاد اقتصاد دانشگاه هوفنهایم در اشتوتگارت آلمان، در ماهنامه اقتصادی لیبر اکونومیکس درباره کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی تحقیقاتی انجام داده است. پژوهش او نشان می‌دهد که رشد کمی و کیفی جمعیت به نفع نیروی کار مؤثر است و در سمت افزایش کیفیت آن عمل کرده است، به طوری که این امر می‌تواند در بالا بردن سهم سرمایه انسانی در رشد تولید و رفاه این کشورها نقش بسزایی داشته باشد. چنانچه مثبت بودن اثر میزان جمعیت بر سطح تحصیلات و سلامت به عنوان شاخص‌های تعیین کننده رفاه نیز گواه این مسئله می‌باشد. در واقع رشد جمعیت در سطوح بالای نرخ باروری از طریق بهبود سطح تحصیلات باعث ارتقای شاخص سرمایه انسانی می شود و رفاه اقتصادی را افزایش می دهد. افزایش دامنه سن باروری زنان و مقابله جدی سندیکاها با سقط جنین نشانه ای از تلاش دولت‌های غربی برای جلوگیری از پیری جمعیت در سالهای آتی است. بدین منظور، سازمان بهداشت جهانی WHO و نشریه معتبر پزشکی BMJ کلیشه باور غلط محدودیت سن باروری را رد کردند و بازه سن ایمن برای باروری را افزایش دادند.
وقتی که عده زیاد افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقی‌تره.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما عزیزان و بینندگان محترم. برنامه پیش روی سبک زندگی تا حدود زیادی سعی بر این داره که یک برنامه چالشی و گفتگو محور و اصطلاحاً درد روز جامعه باشه. لازمه این برنامه و رسالت این برنامه این هست که گاهی اوقات کمی و با مقداری احتیاط از خط قرمزها عبور بکنه و اصطلاحاً با ادبیات رسانه‌ای یه مقدار درد شما بینندگان عزیز و محترم رو بگه. ببینید بزرگواران، ما از شما تقاضا داریم هر آنچه که به نظر خودتون گاهی اوقات توی بحث جمعیت دخیل هست رو برای ما ارسال بکنید. حالا اگر هم گاهی اوقات یه مقدار ادبیاتش به ادبیات رسانه‌ای و عام اجتماع نمیخوره، شک نکنید مشکل شما، نظر شما، پیشنهاد شما حتما مطرح خواهد شد، ولی با تغییر ادبیات رسانه‌ای، ولی مطرح خواهد شد. این رو من اطمینان خاطر میدم از روی میز به هر حال اون پیامک‌هایی که شما دارید برای ما ارسال میکنید، چه دوستان ما در روابط عمومی شبکه جهانی ولایت. پس با ما حتما در ارتباط باشید. بحث جمعیت کاملا گره خورده با تهاجم فرهنگی و عملا ناتو فرهنگی. از اونجایی که هدف و دایرکت همین به اصطلاح تهاجم فرهنگی فقط و فقط نسل جوان ما هستند، جایی که به اعتیاد بازی‌های بی سر و ته و استراحاً سرگرمی‌هایی که فقط برای امروز و گذران زندگی است میرسه و خواسته یا ناخواسته از ارزش‌ها و مسئولیت‌ها و اولویت‌های خودشون فاصله می‌گیرند که ازدواج، تشکیل خانواده و اصطلاحاً بخشیدن تقریباً به اون بحث مسئولیت پذیری هست. حالا همین که این اتفاق می‌افته ما به سمت کاهش ازدواج می‌ریم، به سمت خلاف فرزندآوری می‌ریم، به سمت این می‌ریم که کاهش جمعیت رو داشته باشیم. با افتخار در خدمت شما بزرگواران هستم و میزبانی میکنم از استاد گرامی، حضرت استاد فولادی عزیز و بحث جمعیت. با ما همراه باشید. من یه مژده‌ای هم به شما بینندگان عزیز و محترم بدم که ما میان برنامه بسیار جذابی داریم که انشالله این میان برنامه رو هم از دست ندید. بحثمون کاملاً چالشی و البته کاربردی و درد روز اجتماع هست. با شما هستیم. استاد سلام علیکم. در خدمت شما عزیزان هستیم.
سلام علیکم. عرض ادب و احترام و سلام خدمت همه بینندگان عزیز شبکه ولایت. انشالله که بتونیم در این جلسه بحث هایی که مورد نیاز و کاربرد عزیزان بیننده هست داشته باشیم انشالله.
طبق قولی که ما داده بودیم از هفته پیش، آخرین سوال که یک استارتی زده شد و نتونستیم خیلی بهش بپردازیم و پاسخ حضرت عالی میتونست خیلی گسترده تر از این باشه، این بود که استاد بالاخره یک استکبار جهانی وجود دارد که اومده جامعه مسلمان و کاهش جمعیت رو هدف گذاری کرده. اما این مقدار ریزتر میشیم میبینیم انگار نه، فقط مذهب شیعه و شیعیان هدف گذاری شدن. درسته این حرف؟
بله، قطعا همینطوره. چون ما در طی این 30 سال گذشته که بحث کنترل جمعیت مطرح شد و همه جانبه از همه سو مورد هدف قرار گرفتیم، همون سیاست کنترل جمعیت که بسیار وحشتناک اجرا شد و بحث تهاجم فرهنگی تا جایی که به جایی رسوندن که اگر چنانچه یک خانواده‌ای، معذرت میخوام اینجور عرض میکنم، شاهد بودیم که اگر مثلا پرورش حیوان داشت، گاوداری داشت، پرورش ماهی داشت، مورد تشویق قرار می گرفت، اما اگر نه این دو تا سه تا فرزند داشت انسان تولید کرده بود، این تقبیح می شد تو جامعه. این فرهنگ می خواستن ارزش ها رو عوض کنن که در خیلی از موارد عوض کردن متاسفانه. و یکی هم بحث تغییر سبک زندگی بود که خیلی گسترده اجرا شد در فیلم ها، سریال ها، ماهواره ها، شبکه های فارسی زبان. و مشکل چهارم این بود که عرض کردیم تمام زیرساخت های اقتصادی، تشکیل خانواده، فرزند آوری، شغل، معیشت، همه رو زدن و هدف چی بود؟ هدف این بود که کاهش جمعیت، که ما شاهد بودیم متاسفانه طی سالهای اخیر با کمال تأسف ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرد. نام توطئه‌ای بود که انجام شد و از اون طرف لوازم خانگی، لوازم منزل که برای زوجهای جوان لازمه، به شدت افزایش پیدا کرد تا جایی که دست گذاشتن رو پوشک بچه و اونقدر افزایش پیدا کرد هزینه های تشکیل زندگی، تشکیل خانواده، ازدواج و فرزند آوری رو اونقدر بالا آوردن که ما در سال گذشته شاهد بودیم که 40% کاهش ازدواج داشت و به همون میزان به شدت کاهش زاد و ولد.
اینها همه اتفاق پارسال افتاد.
بله، سالهای قبل افتاد. سال قبل خیلی شدیدتر بود، آمار خیلی نگران کننده تر بود. اما خب از اون طرف دیدیم با وجود این حجمهای چهارگانه، ولی دیدیم که نه، وهابیت اومدن و بحث افزایش جمعیت رو خیلی جدی دنبال کردن با بودجه‌های فراوانی که از عربستان و کشورهای عربی اینها گرفتن. خب میدونید که در ایران و کلن در دنیا ما 4 مذهب اهل سنت داریم.
بله.
مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی. یه فرقه دیگه هم که چند سال یه اضافه شده وهابیته،
دقیقاً،
که از طرف عربستان تقویت میشه. و خیلی برای من عجیب و جالبه که در اهل سنت ما بودیم صحبت میکردیم، اینها میگفتن که رفتن از یک مذهب به یه مذهب دیگه ممنوعه. مثلا فرقه حنفی نمیتونه بره شافعی بشه، اما در این حال وهابیت اجبار میکنه اهل سنت که همه باید بید وهابی بشید. خب بودجه هایی گرفتن برای افزایش جمعیت و عرض کردیم شعار که در بین خودشون دادن 40-40 که هر وهابی باید 4 تا زن بگیره، از هر زنی 10 تا بچه و هر وهابی باید 40 تا بچه داشته باشه. و آزادانه هیچ یک از سیاست های کنترل جمعیت رو اینها عمل نکردن، بلکه نظام ما و نظام پزشکی ما معترضیم که چرا از اونها نخواست این مقداری که روی شیعیان سرمایه گذاری کردن، چرا اونها رو آزاد گذاشتن؟ و اینها تونستن بودجه های عظیم رو بیارن و وهابیت بین خودشون تقسیم کنن، خانه های آنچنانی، ویلاهای آنچنانی، ماشین های آنچنانی، یه مقداری هم به اهل سنت دیگری هم بودجه های دادن که شما هم باید فرزندانتون رو زیاد کنید و این کارو کردن. ما مواردی داریم الان در سیستان و بلوچستان 40 تا بچه که هیچی، یه خانواده 70 بچه داره، 70 تا
70
بله.
بچه
کنار اینها که میشینی اسم بچه هاشون نمیتونه بشماره، نام ببره، فراموش میکنه. و یه موردی بود که شکایت کردن به سازمان ثبت احوال که چرا به ما شناسنامه نمیدین. پیگیری کردن در سیستان بلوچستان، گفتن بابا ما نمیخوایم شناسنامه ندیم، اونقدر برگه به این شناسنامه منگنه کردیم، اسم بچه هاشون رو نوشتیم، دیگه جا نداره. یا شما بعد اونها یه شناسنامه های بزرگتر، برگه های بیشتر که ما بتونیم اسم بچه اینا رو بنویسیم. اینجوری کار کردن، خیلی شدید دنبال فرزند آوری بودن، مرحله اولش بود. مرحله دوم که اینها اقدام کردن، اومدن اون جمعیتشون رو در شهرهای دیگه پراکنده کردن. ما امروزا داریم در تهران شاید صدها هزار سنی ساکن هست، در مشهد، در استان یزد، حتی در قم آمده بودن خدمت مراجع که ما میخوایم نماز جمعه برپا کنیم. و در تهران سالهای قبل 20 نقطه تهران نماز عید فطر خواندن. خب شما مستحضر هستید که هیچ کشوری اجازه نمیده یک اقلیت 10% بیاد این چنین کار بکنه، سازمان یافته، برنامه ریزی شده. خب شهرهای مذهبی رو بیان اشغال کنن، اون کانونهای اصلی اقتصادی رو خریدار کنن، نقشه‌ای که اسرائیل برای فلسطین کشید دقیقاً دارن پیاده میکنن تو شهرهای مختلف، اون گلوگاه‌های اقتصادی رو دارن خریداری میکنن، مکانهای خوب و تجاری رو، خانه‌های خوب رو دارن خریداری میکنن و جمعیتشون تو شهرهای دیگه افزایش میدن. این هم به نظر میاد یک توطئه بسیار پیچیده‌ای باشه. ما متاسفانه شاهد این مسئله بودیم که در تهران خب داعش حمله کرد به مجلس شورای اسلامی، که اگر نبود فداکاری فرزندان سپاه، اینها وارد مجلس میشدن و یک آبروریزی بزرگی برای نظام ایجاد میکردن. یا به حرم امام حمله کردن. من حالا نمیدونم، اینو باید نیروهای امنیتی بگن، آیا داعشی که میاد در تهران این عملیات رو انجام میده، یعنی همینطوری بمب و سلاح برمیداره تو ماشین میذاره حرکت میکنه به سمت تهران، یا یک نیروهایی دارن در تهران که براشون برنامه ریزی میکنن، هماهنگ میکنن کارها رو؟ یا گذشته از اون، شما شاهد هستین که 2 مرتبه وهابیت حمله کرد به حرم امام رضا علیه السلام. اینو چیزی نیست که ما بتونیم به راحتی بگذاریم. خب یه بارش که موفق بودن و تعداد زیادی به شهادت رسیدن و مرتبه دوم نتونستن این کارو بکنن. به هر صورت میخوام بگم که این مشکل بزرگیه که وهابیت ایجاد کرده. فقط بحث افزایش جمعیت نیست، بحثی که اینها دارن نقشه اسرائیل رو به همون پیچیدگی اجرا میکنن در شهرهای دیگه. و مرحله سوم که خیلی خطرناکتره، چون دوستان ما در نظام پزشکی نهاد نمایندگی ولی فقیه بودن، گفتن که بعضی از این دانشجوهای وهابی با صراحت به ما میگن که آینده نظام پزشکی شما دست ماست، و تعداد زیادی از نیروهاشون آوردن تو بحث نظام پزشکی و رشته‌های پزشکی مامایی. و ما مواردی داشتیم در بعضی از استانها که سقط جنین بسیار بالا بوده، بررسی که شده دیدن یه پزشک وهابی پشت قضیه بوده.
استاد جسارت نباشه خدمتتون، با توجه به اینکه حضرت عالی دارید مواردی رو مطرح میکنید که شاید بینندگان عزیز ما گاهی اوقات مستنداتی بخوان.
بله.
یعنی بگن خب شما چه طبق چه مستنداتی این صحبت ها رو انجام میدین و آیا اینها همه مستنده، همه حضرت عالی به عینه دیدی تحقیق کردین؟
بله، ما عرض میکنیم الان در مشهد تعداد زیادی ما پزشک داریم که گرایشات وهابی دارن، بحث مامایی، جاهای دیگه، شهرهای دیگه، این مسلمه و دوستان پرونده هایی رو دارن بررسی میکنن که انشالله اینها به زودی افشا میشه که چه دست هایی پشت پرده هست و چه کارهایی دارن انجام میدن. چون متاسفانه آمار سقط جنین ما بسیار بالاست و بسیار مشکوکه. ما نمیتونیم با حسن ظن با این قضیه برخورد کنیم. با کمال تأسف وزارت بهداشت ما کوتاهی داره میکنه در این قضیه و باید پاسخگو باشن. ما اصرارمون بر اینه، باید دستگاه های نظارتی به شدت این رو بررسی بکنن، پیگیری بکنن. پرونده هایی رو دوستان ما آماده کردن که انشالله به زودی تحویل قوه قضاییه داده میشه که پشت پرده این قضیه سقط جنین ها چیه واقعا. حالا مواردی هست که انشالله ما تو بحث سقط جنین که برسیم میگیم
انشالله.
اما من میخواستم اینو عرض بکنم که با کمال تأسف فقط بحث کاهش شدید جمعیت شیعه نیست، از اون طرف ما با یک مشکل بزرگ دیگری مواجه هستیم که ترکیب جمعیتی رو دارن تغییر میدن و بسیار مرموزانه، بسیار موزیانه. و ما سوالمون اینه که چطور شد که فقط این بحث کنترل جمعیت برای شیعه اجرا شد، اما اون طرف خب ما آمار داریم، ارقام داریم، مستندات هست که خانواده های وهابی که عرض کردم 40 بچه، 50 بچه، تا 70 بچه، اینها چیزی نیست که مخفیانه باشه، علنیه. و این باید واقعا بررسی کارشناسی امنیتی حفاظتی بشه که چرا ما به اینجا رسیدیم که این مسئله اینگونه داره در کشور ما اتفاق میفته. قطعا دشمن دنبال همین هست، چون از شیعه ضربه خورده، از نظام شیعه ضربه خورده، به دنبال این هست که ترکیب جمعیت رو در ایران تغییر بده. خب ما این تجربه رو داریم که در آمریکا توانست حمله کنه، اون از کشورهای اروپایی به قول خودشون کاشف آمریکا، کریستوف کولوم که بله. ما میگیم قاصب آمریکا نه کاشف آمریکا. اینها اومدن سرزمین آمریکا که مال سرخپوست‌ها بود غصب کردن و به قتل عام سرخپوست‌ها پرداختن و بعد با سیاست‌های کاهش جمعیت، کنترل جمعیت، جمعیت 60 میلیونی سرخپوست‌ها رو الان رسوندن به 800 هزار نفر. آمریکا یه همچین تجربه ای داره که این رو داره در کشور ما اجرا میکنه و ما باید خیلی بیش از اینها هوشیار باشیم. حالا جلسه آینده میگیم که اینها چگونه دارن عقیم میکنن با دارو، با واکسن، همون کاری که به سر سرخپوستا در آوردن از طریق واکسن خیلی از اینها رو عقیم کردن و کار به اینجا رسید. جمعیت 60 میلیون سرخپوستان آمریکا رسید به 800 هزار نفر، یه جمعیت اقلیت.
البته فضای رسانه‌ای این برنامه به این صورت هستش که ضمن عرض خسته نباشید به تمام و دوستان و اطباء مراکز بهداشتی درمانی، وزارت محترم بهداشت که واقعا دمشون گرم توی ایامی که دست و پنجه نرم میکنن با ویروس منحوس کرونا، ولی اگر کسی اجازه رو به خودش میده که نکته ای داره، به هر حال شاید اختلاف نظری داشته باشه با صحبت‌های مهمان محترم و عزیز و بزرگوار برنامه در رابطه با بحث جمعیت، میتونه به هر حال از طریق تلفنی که دوستان دارن زیرنویس میکنن تماس بگیره، نظر خودش رو بگه و انشالله ما اینجا به بحث و بررسی خواهیم گذاشت. ضمن اینکه اگر هم از بین کادر پزشکی محترم حالا هر جای این کره خاکی که صدا و تصویر ما رو میشنون، حتی اگر مسئولیتی هم ندارن زنگ بزنن نظر خودشون رو بگن. انشالله اینجا به بحث و بررسی خواهیم گذاشت. مهم بحث اصلا یک طرفه نباشه، با توجه به اینکه استاد بیان میکنن که درصد زیادی از بحث کاهش جمعیت برمیگرده به مقوله پزشکی و مداخله های پزشکی که انجام شده. حالا بالاخره مستندات خودشون هم دارن، ولی خب بزرگوارانی که به هر حال گفتم این روزها دارن زحمت هم میکشن در رابطه با بیماری کرونا، ولی خب اگه نظری چیزی دارن میتونن تماس بگیرن و انشالله نظر خودشون رو بیان بکنن. استاد گرامی خدمتتون عرض بکنم یه نکته ای که حالا به ذهن من میاد، حالا شاید مخاطبان هم تا حدود زیادی مورد رو مطرح بکنن، این هستش که خب اگر وهابی 70 تا بچه فرمودین 70 تا فرزند داره و اینها، خب اونا هم دارن تو ایران زندگی میکنن، درسته یا نه؟ یعنی شما میفرمایید داخل مرزهای ایران اسلامی رشد جمعیت مذهب غیر از شیعه به هر حال داره انجام میشه اینا. خب اونها هم مشکلات ما رو دارن، اونها هم گرونی دارن، اونها هم به قول حضرت عالی پوشاک چند برابر شدن بچه رو دارن، پس اونا چرا با این شرایط کنار اومدن؟
بله ببینید، من عرض میکنم که ما هیچ مشکلی با اقلیت‌های مذهبی در کشورمون نداریم به حمدالله.
یعنی میفرمایید این افزایش جمعیتشون اصلا باشه؟ بله. یعنی خیلی زاویه نسبت به این نداره؟
نه، من عرضم اینه که این بحثایی که ما میگیم بحثای کارشناسی دقیقه. ببینید من اول عرض بکنم که اگر انتقادی به وزارت بهداشت داریم، ما نمیخوایم به هیچ عنوان زحمات طاقت فرسای
دقیقاً
عزیزان پزشکمون پرستارامون که خودشون هم گاهن منتقدن به برنامه‌های وزارت بهداشت داشته باشه، اونها جای خودش محفوظه. ما می‌خوایم از عامل نفوذ بیشتر صحبت کنیم که عامل نفوذ هم در حوزه علمی هست، قطعاً بارها مقام معظم رهبری گفتن عامل نفوذ در دولت هست، در مجلس هست، در صدا و سیما هست، در نظام پزشکی هست، که عرض کردم اخیراً سال گذشته بود وزیر بهداشت نامه به مقام معظم رهبری دادن از دستگیری عوامل نفوذ تو بحث جمعیت سخن گفتن. ما روی بحثمون اونها هست و با اقلیت‌های مذهبی هم نظام شیعه هیچ مشکلی نداره. ما در اهل سنت می‌بینیم که ایام اربعین اینها همراه ما حرکت می‌کنن به سمت کربلا، به زیارت امام رضا میان، در جنگ همراه ما همدوش ما می‌جنگیدن با دشمن،
مثلا شهید به هر حال اهل سنت
مسیحی داریم، بله. سنی داریم. مقام معظم رهبری با کمال افتخار میره دیدن این خانواده ها و از این جهت ما هیچ مشکلی نداریم که جمعیتشون کم بشه یا زیاد بشه. اون چیزی که ما داریم مطرح میکنیم عامل نفوذ برنامه ریزی شده، سازماندهی شده و بودجه هایی که برای اینها میاد. من عرض کردم ما داریم جوان اهل سنت 24-5 سالشه، 3 تا همسر داره، 18 تا بچه و آبر بانک داره، براش مرتب پول ریخته میشه به حسابش. خب این
ایرانی؟
بله بله در ایران، بله مرتب به کرات اینها کارت دارن، آبر بانک دارن و براشون پول ریخته میشه به حسابشون و اینجور نبوده که با دست خالی شروع بکنن، 3 تا زن 4 تا زن بگیرن و نه، بودجه دارن براشون میاد حساب شده، برنامه‌ریزی شده و اهداف دیگری رو دنبال میکنن. اگر فقط بحث جمعیت باشه که خب اشکال نداره، اونها هم در کشور جمعیتشون هست و کار میکنن، تلاش میکنن. اما وقتی ما میبینیم که یک برنامه‌های موزیانه و سازماندهی شده که عرض کردم، خرید زمین‌های مرغوب، هتل‌های مرغوب، گلوگاه‌های اقتصادی در مشهد این کارو کردن، متاسفانه صدها هزار نفر تو مشهد ساکن شدن. ببینید بحث هزار نفر 2000 نفر نیست، صدها هزار نفر، صدها هزار نفر اومدن در پایتخت کشور جمهوری اسلامی مستقر شدن. اینها بودجه نمیخوان، خانه نمیخوان، هزینه زندگی ندارن، از کجا تامین میشه؟ شما یک نفر رو بخوای بری یک شهر، براش باید خانه، امکانات، هزینه، بودجه. بحث صدها هزار نفر در تهران این بس شوخی برداره و لذا بودجه هایی براشون میاد، امکاناتی میاد، شما میتونید خانوادهشون رو بررسی کنید. عرض کردم بزرگان وهابیت ماشینهای آنچنانی، خانه‌های آنچنانی، ویلاهای آنچنانی، اینا واقعا کار کردن، تلاش کردن که این بودجه رو به دست آوردن، یا پول بادآورده‌ای بوده از اون ور آب براشون آمده برای تغییر ترکیب جمعیتی. درد ما اینه، مشکل ما اینه، وگرنه خب مسیحیت هم در کنار ما زندگی مسالمت آمیز زاد و ولد میکنن، کار میکنن، تلاش میکنن و همراه ما مجالس امام حسین شرکت میکنن. شما ببینید ما اهل سنت مخصوصا در کردستان جاهای دیگه یا در تهران قبلن هیئت‌های مذهبی داشتن، برای امام حسین علیه السلام دسته‌های عزاداری راه می‌انداختن. اخیراً وهابیت اومده به شدت با اینها برخورد کرده، گفته شما حق ندارید همچین کاری بکنید، جلوگیری میکنه. اهل سنت ما آرزو دارن میان زیارت امام رضا، میان زیارت کربلا. کاروان‌های متعددی ما داریم از کردستان، شهرهای دیگه به زیارت عتبات میرن و بسیار خوشحال میشن، به زیارت امام رضا میرن. اما وهابیت میاد مانع میشه، با اینها برخورد میکنه، تهدید میکنه که شما حق ندارید برای مجلس امام حسین هزینه کنید، مجلس بگیرید یا زیارت برید، چون اینها رو به قول خودشون شرک میدونن، گناه میدونن. ولی وقتی پاس صحبت اهل سنت میشینیم میگن آقا اینا فرزندان اهل بیتن، ما ارادت داریم، ما میم حاجت میگیریم از اینها. ما الان در مشهد پیاده روی داریم، اهل سنت پیاده حرکت میکنن به سمت مشهد مقدس، ولی وهابیت اینو شرک میدونه، مانع میشه، بمبگذاری میکنه، همونطور که در کشورهای دیگه این کارو میکنن.
اینجا از اون طرف هم هرمی دارن جمعیتشون زیاد
بله. مشکل ما اینه که باید این بررسی بشه که چه دستهای پشت قضیه هست که دارن این کارو تو این کشور انجام میدن.
و یه مقداری این بحث فوق‌العاده بحث برها جای صحبت داره و ما بهش خواهیم پرداخت. اما برگردیم سراغ این مورد که استاد گرامی با توجه اینکه میفرمایید خب وهابی داره کار خودش رو میکنه طبق سیاست خودش، کار به درست و غلطش هم نداریم که قطعا غلط هست و به هر حال باید ریشه یابی بشه، اما برمیگردیم سراغ ایرانیانی که شیعه هستن. هفته پیش حضرت عالی فرمودین که اومدن خانواده رو زدن، یعنی قشنگ من یادم هستش که گاهی اوقات مطرح با این کردید که حالا بعضی از جاها تبدیل به ارزش شده، بی پرده عرض کنم، شخصی که موقع ازدواجش هست ولی سرگرمی شده یک حیوان خانگی که تمام به هر حال پازل روحی روانی خانواده رو داره با این حیوان پر میکنه و بالاخره سن ازدواجش میگذره، یا نه اومدیم تحصیلاتی رو فراهم کردیم برای دختران شیعه که هیچ سنخیتی نه با روح یک دختر داره نه با بالاخره موقعیت اجتماعی یک دختر. اومدیم تشویق به اشتغال شدید کردیم، اومدیم بحث زیرساختای یک خانواده رو زدیم. توی این مورد اون فهمیده که زیرساختای خانواده زده شده. بله. دوست دارم در رابطه با بحث شیعه بازم صحبت بکنیم.
بله. ببینید عرض کردم غرب تجربیات فراوان توی این قضیه داره. ما داریم دو کتاب در غرب نوشته شده، یکی جنگ علیه خانواده و یکی هم جنگ علیه والدین. خیلی عجیبه. این دو کتاب در غرب نوشته شده، ترجمه هم شده در ایران.
عنوان‌هاشو دوست دارم یک بار دیگه بشنوم. جنگ علیه خانواده
و جنگ علیه والدین به عنوان نقش تعیین کننده در خانواده والدین هستن و این نهاد رو دارن تضعیف میکنن. و اینهایی که کتاب رو نوشتن اومدن بررسی کردن که الان در غرب یک جنگ گسترده علیه فروپاشی خانواده شکل گرفته با ابزار و ادوات خاص خودش. خب ببینید ما یه جنگ نظامی داریم، یه جنگ فرهنگی داریم. خب بله. هر کدوم اینها ابزار خودشو داره،
تاثیرگذاری
بله.
خودش.
مثلا در جنگ نظامی ادوات نظامی مثل تیر و تفنگ و
توپ و تانک و
بمب و موشک اینا، ولی در این کتاب جنگ علیه خانواده اومده ابزاری که بر علیه خانواده در حال جنگ اینها رو بررسی کرده و نام برده که مثلا یکی از اونها بحث فمینیسمه که زن رو که محور خانواده هست رو در روی خانواده قرار میده. زن میاد میگه که من نمیخوام وظیفه زنانه انجام بدم، مگه من از مرد چه چیزی کم دارم؟
کمتر دارم،
من میخوام برم وارد جامعه بشم.
یعنی دقیقا اون چیزی که ارزش هست رو داره میزنه
خود. بله، ضد ارزش جلوه
میده. فمینیسم من چیم که از یه مرد
بله.
آره از یه مرد کمتره. ما حالا نمیدونم جایگاهش درست هست بیان کنیم یا نه، زن راننده اتوبوسی رو حتی میرن ازش گزارش میگیرن بله و پخش
بله.
میکنن.
فمینیسمه بله. یعنی در نظام غرب زن میاد میگه که آقا منم مثل یک مرد میمونم، اگر مرد خلبانه منم خلبانی میتونم بکنم، اگر مرد چتباز منم همینطور، اگر مرد آتش نشان منم بلدم. کارهای مردانه رو میاد تحمیل میکنه به زور به خودش که بگه که منم مثل مردها هستم. نظام برابری زن و مرد. اسلام میگه با شما کرامت خاص خودتو داری، وظایف خاص خودتو داری، چیزی که خدا در نهادتو قرار داده، ارزش، کرامت، وظیفه همسری، وظیفه مادری، اینها وظایف بسیار مهمی که خدا در وجود تو قرار داده. چرا میخوای به زور خودت رو تبدیل به یک مرد مصنوعی بکنی؟ چرا میخوای خودت رو تبدیل به یک مرد ناقص بکنی؟ ولذا این ابزارهایی که تو جنگ علیه خانواده به کار گرفته شده و روش کار شده و به شدت فعاله، یکی از این ادبات جنگ علیه خانواده فیمینیسمه. یکیش عرض کردم اشتغال بانوان، که غرب اومد گفتش که آقا ما به دو جهت زن رو وارد بازار کار میکنیم. یک، جاذبه جنسی داره و میتونه برای ما جذب مشتری بکنه.
دقیقا.
دوم، نیروی ارزانه، دستمزد ارزان قانع این زن. خب ببینید این واقعا ارزش برای زن یا خیانت بزنه، ولی اینو غرب پذیرفته و زنهای غربی پذیرفتن. همون نقشه رو آوردن تو کشور ما به انهای مختلف دارن پیاده میکنن به شیوه های مختلف،
و فقط کافیه یه مقداری اصطلاحا چشممون رو بازتر کنیم داریم میبینیم.
بله همینطوره.
یعنی الان داریم میبینیم که خانوم هایی هستن که دارن جای یک مرد، مثال، دارن توی مثلا آزمایشگاهی کار میکنن با نصف حقوق یک مرد.
همینطوره. ببینید عرض کردیم اسلام با اشتغال زن مخالف نیست، اما این اشتغال باید یک سری زمینه‌هایی هم داشته باشه، یک سری اصولی. بالاخره زن اگر میخواد کار بکنه، من نمونه بگم براتون، حضرت خدیجه سلام الله علیها بزرگترین تاجر عربستان
بود. بله.
چگونه ایشون کار میکرد؟ در پوشش، عفاف کامل، حیا کامل، برنامه‌ریزی خیلی قشنگ و زیبا. حضرت زهرا سلام الله علیها کار میکردن داخل منزل، پش میرسیدن و اونها رو حضرت علیه السلام میوردن میفروختن، اما داخل خانه اشتغالی که منافاتی با عفت، حیا زن و روحیات زن و تناسب با جسم و جان زن داشته باشه. اسلام که مخالف اشتغال نیست، ولی اگر ما بیم اشتغال رو ابزاری بکنیم برای بهره برداری بیشتر از زنها، با کمال تأسف در کشور ما میبینیم که اطلاعیه میزنن پشت در مغازه ها.
بله.
ما به یک نیروی کار خانم نیاز داریم با روابط عمومی بالا و ظاهری پسندیده. این یعنی چی؟ این توهین به ارزش زنه. چرا باید دستگاه های مسئول بگذارن که همچین اطلاعیه های زده بشه اصلا در کشور ما؟
بسیار عالی.
ولذا من عرضم اینه که جنگ علیه خانواده خیلی وقت قبل در غرب آغاز شده و اون رو در پوشش‌های مختلف آوردن در کشور ما، دارن الغا میکنن که زن جامعه اسلامی مثل اونها بیندیشه و ارزش خودش رو به کار بیرون از منزل، کارهای نزنانه. ما پرستار زن میخوایم. الان اخیراً زنها اعتراض کردن ما سونوگرافی زن نداریم، کجا مراجعه کنیم؟ ما سونوگرافی زن میخوایم، پرستار زن میخوایم، پزشک زن میخوایم، پزشک زنان و زایمان میخوایم، معلم زن میخوایم.
دقیقاً.
اما میبینیم که اینها رو مردها عهده‌دار شدن، بعد زنها رو دارن میبرن کجا؟ جا داره من اینجا هم عرض بکنم از اون عوامل نفوذ، برای اینکه برای بینندگان بیشتر ملموس بشه، دقت بکنن. ما گاهی اوقات صدا سیمای خودمون هم یک تفکر لیبرالی در بعضی از قسمت‌ها برش حاکمه. متاسفانه من دیدم توی یکی از این برنامه‌های بسیار پربیننده، خب یک زنی میاره اینجا داره ظرف می‌شوره، کارهای خانه رو انجام میده، بعد بشقابو برمی‌داره پرت می‌کنه اون طرف میشکنه، یه توپ برمی‌داره میاد تو صحنه شروع می‌کنه با توپ بازی کردن، تمام تماشاگرها براش دست می‌زنن و مجریان برنامه 4 امتیاز سفید بهش میدن. این یعنی چی؟ یعنی زنی که میاد ارزش‌هایی که خانه‌داری خدا براش قرار داده، همسرداری، خانه‌داری، اینها رو پرتاب میکنه عقب، میشکنه، نابود میکنه. در همین برنامه اسم بیارم اشکال نداره، عصر جدید، بله متاسفانه. و یه توپ بعد توپ‌ها شروع کنه توپ بالا پایین انداختن و مرتب توسط تماشاگران تشویق بشه و 4 امتیاز هم بگیره، کلی هم تشویقش کنن. خب برای اینکه دهن ما رو ببندن، آخرش هم یه کالاسکه بدن دستش که مثلا بعداً میخواد بچه دار بشه. خب این زدن ارزش‌های خانواده است. چرا باید صدا سیما اجازه بده یه همچین برنامه‌ای تولید بشه و اجرا بشه؟ این همون پروژه عوامل نفوذه که در غرب اون کارو کردن که زن رو بیارن در کف جامعه، کارهای مردانه رو بسپارن دست زن و بعد مرد رو خانه نشین کنن. مرد باید بیکار باشه تو خانه، کارهای زنانه، زن بیاد تو جامعه، تو کف جامعه، برای اینکه جاذبه داره، برای اینکه میتونه بیشتر جلب مشتری بکنه و از این مواردی که متاسفانه
بله. البته طبق مطالعه و به هر حال پژوهشی که انجام شده در بحث کاهش جمعیت، غرب تقریبا به این نتیجه رسیده که زن باید برگرده سر جای اصلی خودش، مأمن اصلی خودش و خانواده و فرزندآوری و کرامتش رو حفظ بکنه. اون چیزی که تصدیق میکنه این صحبت بنده رو، یک به هر حال قسمتی هست که دوستان حاضر کردن این قسمت رو ببینید. یه مقداری به جامعه غرب و نقش امروز زن میپردازه و ببینیم شرایط مادران اونور آب چطوره. یه قسمتی رو ببینید.
کلی بیتس has been pregnant every year for the past 22 years. Some might consider her a medical marvel. You're how old now?
I am 44. Fixing to turn 45. This year.
And you're thinking maybe more?
We decided a long time ago to let the Lord decide how many children we would have.
Well, if the Lord were to give us more children, me and my wife would both be excited. It'd be like saying, more blessings.
But those blessings take a physical toll on a woman's body. Kelly has been through labor and delivery 18 separate times, one at a time. No C-sections, no twins. And 14 of those births were at home.
And how often did you have an epidural or anesthesia in any way?
Midwives don't usually administer that. So for the 14 at home, I did not have any of that.
And not then so much as an aspirin?
No.
How did you become parents to 18 children?
Well, we never planned on having 18 children.
I feel like together in marriage, we began to grow in this direction.
Hang on.
Spanning 22 years from the oldest to the youngest.
Zach, Michaela, Aaron, Lawson, Nathan, Alyssa, Tori, Trey, Carlin, Josie, Katie, Jackson, Warden, Isaiah, Adelie, Ellie, Talia, Judson.
Is the goal to have a lot of children?
The goal really is not just about having a lot of children. The goal for us is to find God's will for our life and to live it.
All right, rise and shine. Wake up, little tiger.
Kelly has assigned each of the older kids to a younger partner.
They get themselves ready first. They help make sure that their partner has their hair brushed, shoes on, and their teeth brushed.
Well, I just make sure he goes gets his breakfast and make sure he gets his clothes matched and get his clothes ready.
Tracy used to be very shy, and as he got older, he got a new deal of competitiveness.
Who wants to clean the porches?
They're responsible for getting their room clean, and they have one assignment that they're assigned to, and we rotate monthly. We don't do family breakfast together because everybody's doing their list at different times, and so breakfast for us is quick.
And there's the goal coming, landing on his head.
Then it's homeschooling lessons, Bible study, and housework.
I have to say, your kids have a sort of 1950s time capsule sensibility. It's as if they've walked out of an Ozzie and Harriet.
Well, that's the kind of movies we watch, Ozzie and Harriet. Usually the black and white ones that are the family ones.
You steer, you're driving.
These kids have never heard of Kim Kardashian or Justin Bieber.
Our family is definitely different from most other families. I love it.
No books that aren't approved by mom and dad.
Right.
No television.
Yes.
No internet that's not monitored.
Right.
Not because we don't trust our children, but because temptations are not worth the risk. I heard about
his glory. And while the Bates may say they're leaving it all up to God, there's no denying they want more. In fact, everyone in the family wants more. The children prayed for it, even asked if they could fast.
They wanted to fast?
They fasted. They did. They fasted and prayed. If God wants to have more, that we'd.
الحمدلله بحث و فضای رسانه‌ای همه ما، همه یکی گوشی دستمون هست و فقط کافیه یه سری به اینستاگرام بزنیم و افراد سلبریتی که در خارج از مرزهای ایران دارن زندگی میکنن، سرشناسن، چه فوتبالیسته، چه بازیگره، چه هر کدوم 3-4 بچه داره. یه مقدار یه جای کار میلنگه بینندگان عزیز. اگر نسخه کاهش جمعیت هست، پس چرا برای ما کاهش جمعیت، هر خانواده که اصلا ازدواج نکنه، تهش ازدواج کرد فرزند نیاره، تهش یک فرزند، حالا میگم سراغ اون طرف آب، میبینیم که هر خانواده 18 بچه. حالا فقط کافیه یک سری بزنید به بازیکنان فوتبال مطرح دنیا، 4 بچه، 5 بچه. استاد گرامی، یه جای کار میلنگه، مگه اونور آب مادران یا به هر حال یک زن وظیفش با اینور آب فرق میکنه یا نه اینا به این نتیجه رسیدن؟
بله بله، ما متوجه شدیم که خود آمریکا یا غرب وقتی که دید بنیان خانواده داره در غرب فرو میپاشه و به شدت جمعیتشون رو به کاهشه، اصلا مصوبه کردن پارلمان هاشون که باید ما کار بکنیم برای تقویت بنیان خانواده. حتی در آمریکا گفتن سریال‌هایی بسازیم که بنیان خانواده را تقویت بکنیم. یا مثل همچین کلیپ‌ها و برنامه‌ای که الان یه نمونه‌اش رو دیدیم، میان خانواده‌های پرجمعیت رو برنامه تهیه می‌کنن، گزارش تهیه می‌کنن، به عنوان یک الگو به خانواده‌های غربی مطرح می‌کنن، این نسخه رو برای خودشون می‌پیچن. اما برای کشورهای اسلامی به ویژه ایران دقیقاً برعکس. این فقط تو بحث خانواده و جمعیت ها. ما یک برنامه هم داشتیم که غرب بسیاری از این برنامه‌های مبتذل و جنسی رو فقط برای ما تهیه می‌کنه، اما برای خودشون کاملاً ممنوعه. کاملاً ممنوع، اجازه نمیدن.
یعنی کانال بسته است.
بله. یا بچه‌هاشون اینترنت مخصوص بچه‌ها دارن در آمریکا. حق نداره بچه آمریکایی بیاد وارد هر موضوعی بشه و هر
تو هر حیطه مطالعه بکنه و
هر حیطه بخواد ورود پیدا کنه. اونها برای خودشون برنامه هایی دارن که خانواده رو تقویت بکنه. حتی اسرائیل فیلمی ساخته و در اونجا بحث حجاب رو، بحث خانواده رو خیلی قشنگ مطرح میکنه برای خودشون، چون میدونن که خانواده باید امان در امان باشه. بخواد فرزند آوری افزایش جمعیت، باید این خانواده در امان باشه، باید بنیانش پا بر جا باشه. ولذا یه نسخه برای خودشون دارن، اما از این طرف میدونن که باید خانواده های ما رو از هم بپاشونن، چون که اتفاقا یکی از موضوعات بسیار مهم که بعد از انقلاب ما در دنیا مطرح شد بحث خانواده های ایرانی بود. اینها دیدن که این نظام خانواده بود که در ایران انقلاب کرد، این نظام خانواده بود که در جنگ بچه‌هاشو فرستاد به سمت جبهه‌های جنگ.
یعنی هرچه ارزش بود دل خانواده اومد،
در از دل خانواده بود. آره. این خانواده بود که مادر سومین بچه، چهارمین بچه میفرسته شهید میشه. این خانواده هست که تو این 40 سال شما ببینید راهپیمایی‌های 22 بهمن رو ببینید، همه خانواده هستن، پدر مادر با فرزندانشون، حالا هر گرایش، هر سلیقه‌ای میخواد داشته باشه، همه حضور پیدا میکنن. ولذا این نظام خانواده است که داره کار میکنه در ایران. و حتی در برابر نفوذ فرهنگی این نظام خانواده است که میتونه بایسته.
دقیقاً.
اینا متوجه شدن و لذا برنامه‌ریزی کردن برای فروپاشی این خانواده ها. هم برای فروپاشی خانواده، هم اصلا کاری کنن این خانواده شکل نگیره. اصلا کسی سمت ازدواج نره. و لذا نقشه هایی رو درست کردن که متاسفانه این سلبریتی های ما که بعضن عوامل نفوذ هستن، یعنی حقوق میگیرن از انگلستان، از سفارت انگلستان، از سفارت آمریکا حقوق بگیرن. مقام معظم رهبری اخیراً مطرح کردن که عده‌ای در کشور ما شغلشون این است که آمریکا رو بزک کنن. شغل یعنی چی؟ یعنی پول میگیرن که این کارو انجام بدن. حالا با شیوه های مختلف بعضی از این سلبریتی ها عوامل نفوذ فرهنگی هستن، حقوق میگیرن و تابعیت دوگانه دارن، حتی حاضر نیستن بچه هاشون اینجا زایمان کنه، خانواده‌شون میبرن اون طرف تا این حد. و اینها اومدن برای ما نسخه پیچیدن. بسیاری از این سلبریتی یه دفعه ما میدیدیم آقا یه سگ بغلش، یه گربه بغلش، و ترویج میکنن در جامعه افراد شاخص فرهنگی. حالا سوادی هم نداره، اومده دو تا فیلم تو تلویزیون بازی کرده، مشهور شده، اما میاد تو پست خصوصیش با سگش با... و اخیراً خوشبختانه من دیدم بعضی از همین سلبریتی ها که سنشون بالا رفته اظهار ناراحتی کردن، میگن ای کاش ما هم ازدواج میکردیم، ای کاش ما هم فرزند می آوردیم، الان که سنمون بالا رفته متوجه شدیم چه اشتباهی کردیم. ولذا دشمن با عوامل نفوذ کاری کرد که برای ما الگو بشه که زندگی مجردی، زندگی با سگ و گربه، زندگی با مسائل اشتغال و تحصیل و اینها،
ازدواج سفید،
ازدواج سفید که متاسفانه در 4 تا شهر بزرگ کشور رو به افزایشه با کمال تعصب. اینا همون نسخه های غربیه که من معذرت میخوام، اونها قی کردن، بیرون دادن، همون رو وهم دارن بزک میکنن، نسخه میپیچن، با فیلم و سریال تحویل کشورهای ما میدن، کشورهای اسلامی میدن. یه مثال من بخوام بزنم، ببینید مثلا این سوسیس کالباس واقعا غذا نیست، آشغال گوش، آشغال بعضی حیوانات، حیوانات حرام گوش برمیدارن به هم برمیکنن با اسانس و نمیدونن مواد نگهدارنده و رنگ و خوشبو کننده، یه شکلی درست میکنن این رو که طرف گمان میکنه این غذاست و با اشتها میخوره. این مثال برای چی زدم؟ برای این که بگم اونها چیزی که در غرب اصلا خودشون قی کردن، دیدن چه مشکلاتی برای خودشون به وجود آورده، در قالب فیلم و سریال، در قالب بازی‌های کامپیوتری، در قالب سلبریتی‌ها دارن ترویج میکنن به سمت کشور ما. و با کمال تأسف بعضی از این جوانهای ما گمان میکنن این قضاست و هم دارن استفاده میکنن. و این میشه که آمار ازدواج بسیار میاد پایین و افزایش سن ازدواج و کاهش فرزند آوری در بین جوانهای ما رخ میده. این یکی از ابزارهایی هست که دشمن استفاده میکنه.
البته ما میان برنامه با استاد صحبت میکردیم. ببینید بینندگان عزیز، قطعاً من استاد گرامی همه عوامل شبکه جهانی ولایت یا هر جای ما از دل همین اجتماعی که شما دارید زندگی میکنید هستیم، یعنی یه چیز غریبه ای نیستیم و میفهمیم درد اقتصاد و نداری و اینکه بالاخره توی خانواده ای قرار هست یه بچه باشه تا اینکه 5 تا بچه باشه چقدر شرایط اقتصادی سخت میشه. ما در رابطه با اقتصاد در خانواده و اینکه این اقتصاد چی شد که باعث این شد که جمعیت ما رو به کاهش و رشد منفی داشته باشه مفصل این قول استاد گرامی از شما خواهم گرفت که صحبت بکنم که آیا فقط اقتصاده، چون که حالا یه جرقه من بزنم یه مقداری داره من رو این اذیت میکنه، مگر همه پولدارها الان 7-8 تا بچه دارن؟ خب ندارن دیگه. الان هر کسی که اصطلاحاً ماشین آخرین سیستم زیر پاش هست و دستش به دهنش اصطلاحاً میرسه 7-8 تا بچه نداره. پس اون فرهنگم مهمه، یعنی اینکه دائما من میبینم دوستان و از برنامه قبل دائما حرف از این میزنن که آقا بالاخره نفستون از جای گرم در میاد، شرایط اقتصادی سخت، قبول، یعنی اصلا شک نداریم نسبت به این مورد، ولی همه چیز هم اقتصاد نیست. کما این که انقدر اعتقاد دارم و دارید مطمئنن که من به شخص از پدر خودم با کیفیت تر زندگی کردم، پدر من از پدر بزرگ من بسیار با کیفیت تر زندگی کرده، ولی توی نسل قبل ما میبینیم 7 بچه 8 بچه توی اون شرایط سخت اقتصادی داشتند.
من یه آماری اگر بله؟ اجازه بدین، حالا بحث به اینجا کشیده شد، بله به ما هم میگن که شما بحث جمعیت رو میگی به قول شما نفست از جای گرم
بودیم،
اقتصاد رو چیکار میکنیم. در تهران آماری که گرفتن سالهای قبل خیلی عجیبه. هرچی از سمت جنوب تهران میریم به سمت مرکز فرزند آوری کمتر میشه، هرچی از سمت مرکز میریم به سمت شمال تهران کمتر و کمتر میشه.
یعنی هرچه اون بضاعت مالی بالاتر،
بله این سطح فرزند آوری عجیبه که رابطه معکوس داره بحث اقتصاد با فرزند آوری. اونهایی که در رفاه بیشتری زندگی میکنن اصلا ازدواج و فرزند آوری رو منافات با رفاه خودشون میدونن، میگن من نمیتونم به خواسته ها و لذت های خودم برسم، میخوام بیشتر لذت ببرم، بیشتر تفریح کنم، بیشتر بچه مانع من میشه. و ببینید این اتفاقا رابطه معکوس داره. اونهایی که حتی کشورها همینطوری، کشورهای سوئیس یا جاهای دیگه که سطح درآمدشون بسیار بالاست، فرزند آوری بسیار پایین تره. خیلی عجیبه که این رابطه معکوس داره اتفاقا.
حالا در رابطه با همین کشور سوئیس یه نکته ای رو من بگم. جایی میخوندم که میان یکی از بالاترین هزینه های کشور سوئیس رو به خاطر اینکه یک زن در کانون خانواده و اشتغال به مادر بودنش حفظ بشه، یکی از بالاترین هزینه ها توی کشور سوئیس بحث همین مهد کودک هاست. یعنی تقریبا ماهیانه 12 میلیون تومان اگر اشتباه نکنم، یه مقدار بالا پایین دارن هزینه میکنن. خب طرف میبینه خب اینقدر باید هزینه میکنه، میشینه توی خونش دیگه و اصطلاحا بچه داریش رو میکنه. پس اقتصاد در خانواده رو استاد بحثش محفوظه،
بحثش مفصله انشالله که بیشتر برمیگرده به نگاه نه به مسئله درآمد. و برعکس اونهایی که درآمدشون بالاتره مسئولیت پذیریشون و فرزند آوریشون خانداریشون با مشکلات بیشتری مواجه میشه. حالا من یه نمونه رو هفته قبل گفتم که
بله.
اون 360 زوجی که در یک تالار در یک سال ازدواج کرده بودن، وقتی که سال بعد مدن بررسی کردن، اون تالاری که هزینه های 800 میلیونی میگرفت برای شب عروسی،
دقیقا
250 تاشون طلاق گرفته بودن.
حالا اینه که دیگه وضعشون خوب بوده دیگه،
مالی بسیار خوب بسیار بالا، اما میبینی نه، اون مسئولیت پذیری خانواده دوستی فرزند آور درشون به وجود نمیاد. و این بیشتر بحث اعتقاد به بحث فکر نگاه انسان چی باشه به موضوع.
بسیار عالی. خب استاد گرامی ممنونیم از حضور حضرت عالی توی برنامه و بحث داغ جمعیت رو. ما برای هفته آینده اگه بخوایم یک ایجاد انگیزه بکنیم ان شاء الله چه بحثی رو خواهیم داشت؟
ما باید بریم سراغ ابزارهایی که در جنگ علیه خانواده استفاده شده.
پس ابزارهای جنگ علیه خانواده
که یکی از اون مسائل که حالا خوب مستقل پرداخته شد بحث سقط جنینه، که این از ابزارهای جنگ علیه خانواده است و در کشور ما به شدت رو به افزایش. تقریبا ما آمار گرفتیم تو مساجد جاهای مختلف اعلام کردیم، آیا در بین شما کسی هست که سابقه سقط نداشته باشه؟ اکثرا دست بالا کرده. یعنی تقریبا الان تو هر خانواده یا در هر فامیلی چندین مورد سقط جنین وجود داره.
بسیار عالی.
باید مفصل پرداخته بشه بهش و تمام زوایاش بررسی بشه.
انشالله ما انشالله هفته آینده بحث ابزارهای جنگ علیه یک خانواده رو خواهیم داشت. خانواده ای که کانون اصلی هر اجتماع مأمنی برای چه مرد چه زن و البته فرزندان، دیگه نمیخوام بگم فرزند، انشالله خداوند متعال کمکمون بکنه بحثمون انشالله به سرانجام مقصود انشالله برسه. از همراهی شما بینندگان عزیز و محترم بسیار سپاسگزار هستم. دوستانی که برنامه زنده را از دست دادن، بحث داغ افزایش جمعیت را از دست دادن و آسیب‌های جمعیت را، حتما با تکرار انشالله دوستان زیرنویس خواهند کرد. تکرار رو در نقاط مختلف جهان انشالله میتونید مشاهده بفرمایید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو حتما تو طول هفته برای ما منعکس بکنید از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان دارن اصطلاحاً زیرنویس میکنن. اما حتما این رو مطمئن باشید اگر نظری رو ارسال میکنید، ما اون نظر شما موضوع بحث ما خواهد بود، کما اینکه رسالت هر رسانه‌ای در واقع همین هست. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی و خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على